صدور مجوز کارآزمایی بالینی مرحله یک واکسن کوواپارس رازی. این واکسن هفته ی آینده تزریق می شود.
ورود واکسن های چینی و هندی به کشور تا قبل از پایان سال همه 1,300,000 افراد آسیب پذیر واکسینه می شوند.
کاهش محسوس دماگوا در بیشتر مناطق کشور از امشب. مردم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.
و هشدار دوباره پلیس فتا درباره خریدهای اینترنتی، فقط از فروشگاه‌هایی که نماد اطمینان دارند خرید و حتما بعد از دریافت کالا تصفیه حساب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، خانم درویش حسینی و من ساجدی، اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران را به آگاهی می رسانیم.
اولین مرحله واکسن کوواپارس رازی یک شنبه آینده به داوطلبان تزریق می شود. آقای فلاح، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی، گفت سازمان غذا و داروی کشور مجوز کارآزمایی بالینی مرحله یک واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کووید 19 محصول مؤسسه رازی را صادر کرده است.
در مرحله اول 133 نفر از هموطنان عزیز که داوطلب مطالعه هستن شرکت میکنن تو دو تا بخش. بخش اول 13 نفر به عنوان پیش قراول که بعد از تزریق اولیه 24 ساعت هتلینگ دارن. 120 نفر در 4 گروه، 3 گروه دوزهای مختلف واکسن رو دریافت میکنن و 1 گروه پلاسیبو یا دارونما یا واکسن نما دریافت میکنن. حدود 2 ماه این فاز اول طول میکشه. ارزیابی اولیه انجام میشه، به کمیته اخلاق نتایج ارسال میشه و بعد از اون فاز دوم شروع میشه که با 500 داوطلب هست. حدود 2 ما هم فاز دو طول میکشه و بعد از اون انشالله وارد فاز سه میشه که توی یک جمعیت وسیع 30,000 نفری انجام خواهد شد. ما پیش بینی میکنیم که انشالله برنامه‌ریزی که انجام دادیم یک شنبه اولین تزریقمون رو ما داشته باشیم. ویژگی این واکسن ها و واکسن هایی که به صورت نوترکیب هست این هست که ما میتونیم واکسن چندگانه تولید کنیم. یعنی اگر کشور نیاز داشته باشه که ویروس هایی که در گردش هستن دو یا چند گونه ویروس باشه، واکسن رو به صورت پروتئین از چند ویروس در واکسن استفاده بشه. سایتی رو طراحی کردیم، سایت در دسترس عموم هموطنان عزیز هست که ثبت نام کنن. آدرس سایت هست covid.rvsri.ac.ir. هموطنان میتونن مراجعه کنن، ثبت نام کنن.
تا پایان سال از هند و چین واکسن کرونا وارد کشور خواهد شد. دکتر رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا، گفت تلاش می‌شود تا قبل از پایان سال همه 1,300,000 افراد آسیب پذیر واکسینه شود.
ما برنامه هست که هم از چین هم از هندوستان تعدادی واکسن دوباره وارد بشه. ما امیدواریم که بتونیم قبل از پایان سال اون 1,300,000 نفری که به عنوان گروه آسیب پذیر اون حداقل بتونیم اینا رو واکسن کنیم.
اثر بخشش نسبت به روسی فرقی نمیکنه.
اسپوتنیک فقط جز 3 تا واکسن برتر دنیا است از نظر اثر بخشی. اون واکسن های دیگه مثل واکسن آسترازنکا یا سینوفارم، اونا هم اثر بخشی بالایی دارن، خیلی از کشورها استفاده کردن و کاملا مورد تاییدن.
این صحیح هستش که ما واکسنایی که وارد میکنیم، حالا یا تولید غیر حسد هایی که دو تا نمونه تو ستاد اجرای فرمان امام و انستو رازی، اینها عقب تر از خود ویروس هستن. یعنی ما همینیم ویروس جهش پیدا میکنه، ما واکسنی که تولید میکنیم یا وارد میکنیم روی قبلی ها اثر میذاره.
اولا صنعت واکسن سازی صنعت پیچیده داره، فناوری بالایی هست و با توجه به جهشی هم که صورت میگیره، امتحان شد به طور مثال واکسن که برکت داره میسازه، او ویروس جهش یافته انگلیسی هم کاملا موثر بود. پس این یه نکته. نکته دوم این که مهم ساخت پلتفرم واکسنه و چون جهش که خود صورت بگیره تو خود همون ویروس داره انجام میده. بنابراین چون نقطه جهش رو میشناسن، دقیقا میشه فرموله کرد و بر علیه اون ویروس هم این واکسن رو تولید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی هم گفت ارز مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا از هند هم تخصیص یافته است. آقای امتی افزود علاوه بر تامین ارز واکسن‌های مورد نیاز وارداتی از کشورهای اعلام شده قبلی، ارز مورد نیاز خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت.
در بلوار کشاورز برای بیمارستان امام خمینی همراه سرای بیمار ساخته می شود. کلنگ ساخت این همراه سرا را شهردار تهران به همراه خانم سعیدی خیری که هزینه ساخت آن را متقبل شده است به زمین زدند. آقای هناچی در آیین کلنگزنی این ساختمان گفت همراهان بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی که از شهرستان‌ها به تهران می‌آیند همیشه با کمبود جا برای گذراندن شب مواجه هستند. در بسیاری از مواقع این افراد در پیاده‌روها و فضاهای سبز اطراف بیمارستان چادر می‌زنند. شهردار تهران افزود برای رفع مشکل همراهان بیمار خانم سعیدی بودجه برای ساخت همراه سرا گذاشته است و شهرداری تهران نیز در این امر خیر کمک می‌کند. شهردار تهران ابراز امیدواری کرد برای بقیه بیمارستان‌های دولتی نیز همراه سرا ساخته شود.
وزیر بهداشت پس از پخش گزارشی درباره مشکلات ناشی از صادر نشدن مجوز کارخانه تولید ایمپلنت دندانی در اصفهان و تبعات ناشی از آن دستور پیگیری فوری داد. آقای جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این باره گفت:
دستور اکید وزیر محترم بهداشت داشتیم آقای دکتر نمکی رئیس سازمان غذا و دارو و آقای دکتر شانساز رو مأمور کردن به صورت علاهده سفری به اصفهان داشته باشن، علاوه بر بررسی موضوع در همون کارگاه و کارخانه‌ای که در گزارش آمده گزارش دقیق و جامع و کاملی رو به وزیر محترم بهداشت ارائه کنند. به خصوص در گزارش هم هست که قبل از این هم دستوری از سوی وزیر محترم بهداشت صادر شده بود مبنی بر رفع مشکل فرا روی تولید این محصول. البته این محصول یک یا دو شرکت دیگه مجوز تولید اون رو در داخل دریافت کردند، لذا نقاط مبهمی هم در گزارش هست که همه این موارد رو وزیر محترم بهداشت در دستوری که به آقای دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو داشتن تاکید کردن که ایشون با حضور در اصفهان موضوع دقیق بررسی کنند و گزارش جامع اون رو تقدیم وزیر بهداشت خواهند کرد.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
از امشب با آغاز فعالیت دو جبهه بارشی در کشور دمای هوا تا 18 درجه کاهش می‌یابد. سازمان هواشناسی اعلام کرد از امشب بیشتر مناطق کشور شاهد بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دمای هوا خواهند بود. فردا نیز بر شدت بارش‌ها در این استان‌ها افزوده می‌شود. آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی هم گزارش داد امروز در بعضی ساعات در تهران وزش باد شدید و در ارتفاعات کولاک رو خواهد داده.
امروز در بعضی ساعات در تهران وزش باد شدید خواهیم داشت روی ارتفاعات تهران. کولاک برف و بارش پراکنده رخ میده. تغییرات دمایی در تهران امروز 12.2 پیش بینی شده، برای شمیرانات 11.2 درجه زیر صفر، آبلی 2.6 درجه زیر صفر، دماوند 5.6 درجه زیر صفر، فیروزکوه 7.6 درجه زیر صفر، شهریار 11.1، رباط کریم 13، ورامین و پاکدشت هم 13 خواهد شد.
با توجه به کاهش دمای هوا، سخنگوی صنعت برق از مردم خواست در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. آقای رجبی مشهدی گفت پیش‌بینی‌ها بیانگر تداوم سرما و کاهش دمای هوا در روزهای آینده است و هموطنان به منظور کمک به تامین انرژی مورد نیاز همه بخش‌ها از مصارف بی‌رویه پرهیز کنند. وی ضمن درخواست از هموطنان در بخش‌های مختلف از جمله ادارات خانگی و تجاری برای کاهش 10% مصرف انرژی گفت این میزان صرفه‌جویی امکان تامین برق پایدار و مطمئن را برای همه هموطنان فراهم خواهد ساخت.
برای متصدی یک واحد آلاینده در بهارستان محکومیت 6 ماه حبس صادر شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان گفت این واحد آلاینده به شکل غیر مجاز در زمینه جمع‌آوری، بازیافت، آسیاب و شستشوی پلاستیک در حال فعالیت بود که به علت رهاسازی پساب خام و تصفیه نشده به محیط پیرامون و آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی و همچنین آلودگی هوا ناشی از ضایعات سوزی چندین نوبت اخطاریه زیست محیطی دریافت کرده بود. به علت بی‌توجهی این واحد به اخطاریه‌های ابلاغی به جرم اقدام علیه بهداشت عمومی و آلایندگی محیط زیست به دادسرا معرفی شد. آقای فاضلی افزود پس از اعلام جرم توسط این اداره طی دستور قضایی نسبت به پلمب واحد اقدام شد که مسئول مربوطه با بی‌توجهی و انجام فک پلمب غیرقانونی فعالیت خود را از سر گرفت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفته تا پایان 15 فروردین گشت های تعزیرات در سطح شهر تهران در خدمت مردم هستند. آقای اصفنانی با اشاره به اینکه بیشتر انرژی تعزیرات به بازار شب عید معطوف است افزود شرایط مطلوب نیست و استدعا داریم مردم در خریدها شرایط کرونایی را مد نظر داشته و مراعات کنند. و همچنین ثبت نشدن سفارش میوه‌های وارداتی را در زمان مقرر موجب افزایش قیمت دانست و در خصوص گرانی سایر میوه‌ها نیز گفت با آنهایی که گران‌تر از قیمت متعارف اقدام به فروش می‌کنند برخورد کرده‌ایم. مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت آمادگی داریم از نظر گران فروشی میوه در هر زمان از شبانه روز حتی از اوایل بامداد نظارت کنیم. آقای اصفنانی افزود در مراکز درمانی هم شاهد تخلفاتی هستیم که ضرورت دارد بازرسان تعزیرات در این اماکن هم حضور یابند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ بار دیگر از هموطنان خواست با توجه به شیوع ویروس کرونا فقط از فروشگاه‌های خرید کنند که نماد اطمینان دارند. سرهنگ گودرزی در این باره افزود:
مردم عزیز ما در باب خریدهای اینترنتی حتما سعی بکنن از فروشگاه‌های خرید بکنن که دارای نماد اطمینان، نماد اطمینان به صورت یک ای انگلیسی یا همون ای نماد هستش. لازمه که روی همون علامت ای انگلیسی که کنار اون فروشگاه هست کلیک بکنید. شناسنامه ای از فروشگاه هست و نوع فعالیتش مشخصه و شما با اطمینان میتونید خرید رو انجام بدید.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همچنین ضمن هشدار به هموطنان درباره خرید کالا در شبکه‌های اجتماعی با توجه به افزایش جرائم کلاهبرداری در این فضا گفت هموطنان حتما بعد از دریافت کالا تسویه حساب کنند.
یک سری از افراد به هر حال به صورت خانگی یا به صورت کلی دارن در شبکه‌های اجتماعی کالاهای رو در معرض فروش قرار میدن. وقتی که شما درخواست اون کالا رو میکنید ممکنه که درخواست بیانه بکنن و یا اینکه بگن اول تسویه حساب بکنید تا ما کالا رو برای شما ارسال بکنید. بعد از این میان اصطلاحاً اون فرد رو بلاک میکنن، دیگه پاسخگو نیستن و منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی خواهد شد. شهروندان از در خریدهایی که در شبکه‌های ما میخوان انجام بدن حتما بعد از اینکه کالا رو تحویل گرفتن تسویه حساب بکنن.
50,000 عدد انواع مواد محترقه در مولوی کشف شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت گفت با کسب خبری مبنی بر انبار و جمع‌آوری مقادیر زیادی مواد محترقه در یک ساختمان مسکونی قدیمی در حوالی مولوی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار گرفت. سرهنگ گودرزی افزود تحقیقات پلیسی نشان داد ساختمان مسکونی مشمل بر چندین اتاق بوده که یکی از متصرفان اتاقها در داخل اتاقش مقدار فراوانی مواد محترقه غیر مجاز دپا و جمع‌آوری کرده است. وی گفت با شناسایی هویت متهم با هماهنگی قضایی تیمی از کارگاهان این پلیس به نشانی اعلامی اعزام و موفق شدند متصرف اتاق را دستگیر کرده و 50,000 عدد از انواع مواد مترقی غیر مجاز را از داخل اتاقش کشف کنند.
سه ایستگاه آتش نشانی در مناطق 3، 12 و 19 امروز با حضور شهردار تهران به بهره برداری می‌رسند. آقای ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران درباره این ایستگاه‌ها توضیح می‌دهد.
سه ایستگاه آتش نشانی در 3 نقطه مختلف به طور همزمان به بهره برداری میرسه. ایستگاه شماره 115 در منطقه 12 خیابان سعدی، ایستگاه شماره 116 در منطقه 3 خیابان میرداماد و ایستگاه شماره 133 در حریم منطقه 19 در محله صالح‌آباد به بهره برداری خواهد رسید و با این حساب تعداد ایستگاه‌های سازمان آتش نشانی شهرداری تهران فعال در سطح شهر تهران به 133 ایستگاه خواهد رسید. همزمان با آغاز به کار این ایستگاه‌ها تجهیزات و پرسنل مشخص شده در جای خودشون مستقر خواهند شد و در واقع خدمت رسانی خودشون رو به شهروندان آغاز خواهند کرد. 6 نقطه دیگه هم بحث جانماییش و کارهای اداریش در حال انجام هستش که انشاءالله بعد از عید و در سال 1400 حتی کلنگزنی بعضی از اینها هم انجام خواهد شد.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستم. دوره رفت مرحله حذفی لیگ برتر والیبال کشور به صورت متمرکز دیروز در تهران آغاز شد و تیم فولاد سیرجان با نتیجه 3-2 سایپای تهران را شکست داد و سپاهان اصفهان با همین نتیجه شهرداری ورامین را مغلوب کرد. در ادامه امروز ساعت 14 تیم شهرداری یزد با هراز آمل و ساعت 17 شهرداری ارومیه با شهرداری گنبد برابر هم قرار می گیرند. بازی های برگشت هم فردا و پس فردا برگزار می شود و تیمی که دو بازی از سه مسابقه را به سود خود به پایان ببرد راهی مرحله نیمه نهایی می شود. در آغاز هفته دوم دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا بامداد امروز تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان 4-1 لاتزیو ایتالیا را شکست داد و چلسی انگلیس 1-0 مقابل اتلتیکو مادرید اسپانیا پیروز شد. در ادامه امشب نیز تیم مونشنگلادباخ آلمان با منچستر سیتی انگلیس و آتالانتای ایتالیا با رئال مادرید اسپانیا ساعت 23:30 مقابل هم به میدان می روند. فدراسیون جهانی فوتبال دای مارکو و زلاتکو دو دستیار برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس درباره دریافت پاداش صعود این تیم به بازی پایانی لیگ قهرمانان آسیا را رد کرد تا بالاخره پرسپولیس در پرونده بین‌المللی پیروز شود. مشاوره شهردار تهران واگذاری ورزشگاه به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را به اقدام وزارت ورزش در اجرای تعهداتش در قبال واگذاری زمین‌های ضروری برای توسعه مترو و حمل و نقل عمومی مشروط کرد. غلام حسین محمدی خطاب به هواداران سرخابی‌ها گفته است اقدامات اولیه برای انتقال اسناد مالکیت دو ورزشگاه کمپ مرحوم حجازی و شهید کاظمی صورت گرفته و منتظر اقدام متقابل وزارت ورزش هستیم. زهرا نعمتی کماندار کشورمان که دیروز در مرحله مقدماتی مسابقات پاراتیراندازی با کمان امارات در رده نخست ایستاد، امروز در مرحله حذفی با کمانداری از هند دیدار می‌کند و در دومین روز لیگ برتر بوکس کشور در عراق دیروز تیم پلیمر خلیج فارس با حساب 5-3 مقابل سوانور کردستان پیروز شد و سه تیم بیمه حکمت تهران، هیئت خوزستان و بارانپل عراق با نتیجه مشابه 6-2 به ترتیب برابر تیم‌های خدمات خودروی اردبیل، پیشتازان خراسان و هیئت تهران به برتری رسیدند. سپاس از شما.
مشروح خبرها را از رادیو تهران بمیگیریم. نخستین مرکز هوشمند تجزیه و مبادلات پستی کشور امروز در تهران افتتاح می شود. آقای صبحانی مدیر عامل شرکت ملی پست ایران در این باره گفت پیش از این وظیفه تجزیه و توزیع بسای پستی در مرکز اصلی پست در چهارراه لشکر به صورت دستی انجام می شد، اما این مرکز نخستین مرکز مکانیزه جداسازی و توزیع بسای پستی است.
این مرکز به صورت مکانیزه آماده افتتاح شده که امروز انشالله با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح میشه و در همین زمینه برای اینکه ما بتونیم بسته های مردم رو به صورت ایمنتر و سالمتر به دست اونها برسونیم، رونمایی از حدود 4000 ترولی که میتونه به هر حال بسته ها در این قرار بگیره راهسپاری بشه به استانها، مراکز استانهای ما که طبیعتاً میتونه حفاظت بیشتری از بسته‌ها داشته باشه، هم این هم رونمایی خواهد شد.
مدیر عامل شرکت پست همچنین از رونمایی از موتورسیکلت‌های برقی برای ارسال مرسولات پستی خبر داد و گفت
تعدادی موتورسیکلت برقی رو به صورت آزمایشی و تست در دستور کار ما قرار دادیم که در یکی از مناطق استفاده بکنیم و اگر با شرایط جغرافیایی ما و حجم کار ما و مرسولات ما پاسخگویی داشته باشه انشاءالله بریم به سمتی که موتورهایی که خریداری میشه برای رساندن بسته ها و پاکات توسط موزعین ما از این نوع موتورها بتونیم استفاده کنیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت بازسازی مناطق زلزله زده سیسخت از فردا آغاز می شود و تا نیمه اول سال بعد به اتمام می رسد.
ستاد تنظیم بازار با واردات موز در مقابل صادرات سایر محصولات کشاورزی موافقت کرد. از اردیبهشت امسال واردات موز به علت محدودیت‌های ارزی مشروط به صادرات سیب شده بود.
اینترنت سال آینده گران نمی شود. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به برخی خبرها درباره افزایش قیمت اینترنت در سال آینده گفت قیمت اینترنت در سال 1400 افزایش پیدا نخواهد کرد. آقای رضاخواه افزود بر اساس مصوبه دیروز مجلس درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی 10% افزایش پیدا می کند و این درآمد باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه شود.
آقای محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ سوالی درباره حواشی مطرح شده در خصوص خانواده خود گفت مسائل مطرح شده کذب محض است و در فرصتی دیگر بیشتر توضیح خواهم داد.
خبر دیگری که این روزها در فضای مجازی دست به دست شده تصویر دستبوسی آقای حداد عادل از فرح همسر محمد رضا شاه پهلوی بود که حالا بعد از گذشت چند روز از انتشار این تصویر مشخص شده که تصویر منتشر شده فتوشاپ بوده و تصویر اصلی مربوط به دستبوسی غلامرضا نیکبی شهردار وقت تهران از فرح پهلوی بوده که به جای او تصویر آقای حداد عادل گذاشته شده است.
استانگردی کرونا انگلیسی همچنان ادامه دارد و این ویروس مرموز انگلیسی دیروز به استان خراسان رضوی و استان مرکزی رسید. آنطور که در خبرها آمده پیرمردی حدود 70 ساله در شهر مشهد به سوغات انگلیسی کرونا مبتلا و در بیمارستان بستری شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق هم دیشب خبر ابتلای یک شهروند عراقی را به ویروس کرونا انگلیسی تایید کرد. تاکنون ویروس انگلیسی در حدود 10 استان کشور مشاهده شده است. خوزستان، تهران، گیلان، البرز، اصفهان، قزوین، خراسان جنوبی و هرمزگان استان‌هایی هستند که مواردی از کرونا انگلیسی در آنها دیده شده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به رغم پایبندی ایران به برجام این اتحادیه به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکرد. جوزف بورل در سخنرانی در اندیشکده شورای آتلانتیک اذعان کرد ایران مدت‌ها پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام به تعهداتش پایبند بود، اما سازوکار مالی اروپایی‌ها برای تعامل با ایران نتیجه چندانی نداشت.
و بررسی آخرین تحولات میدانی و نظامی در نبرد معرب بیانگران است که این نبرد در شرایط نهایی شدن به نفع نیروهای مقاومت یمن قرار دارد. پیشروی نیروهای یمنی به حدی رسیده که یک منبع میدانی در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرده نیروهای مقاومت از محورهای مختلف شهر معرب را تحت محاصره خود درآوردند.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از رانندگان مسافربر شخصی خواست برای گرفتن نوبت تبدیل خودروهای بنزین سوز خود به دوگانه سوز سریع‌تر ثبت نام کنند. آقای قاسمی گفت اولویت اجرای این طرح برای ماشین‌های مسافربر شخصی پرمصرف است که وزارت کشور فهرست اسامی آنها را به وزارت نفت اعلام می‌کند. آقای قاسمی افزود 75% هزینه تبدیل این خودروها به صورت رایانه دولتی به صورت یارانه دولتی به رانندگان آنها پرداخت می شود. به گفته آقای قاسمی رانندگانی که پیامک اجرای طرح را دریافت می کنند باید به پایگاه اینترنتی gcr.niopdc.ir برای گرفتن نوبت مراجعه کنند. این طرح از خرداد آغاز شده است و تاکنون بیش از 220,000 نفر ثبت نام کردند و 110,000 خودرو واجد شرایط استفاده از تسهیلات طرح بودند.
تصادف در بزرگراه آزادگان 3 کشته بر جا گذاشته است. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت عصر دیروز یک مورد حادثه تصادف منجر به آتش‌سوزی در بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب نرسیده به اتوبان ساوه به سامانه 125 شهرداری تهران اطلاع داده شد. آقای ملکی افسود به محض رسیدن نیروها به محل مشاهده شد یک دستگاه کامیون حامل بار به علت نامشخص به شدت با قسمت عقب یک دستگاه پژو 405 برخورد کرده است. وی گفت آتش نشانان به محض رسیدن آتش را خاموش کردند و مشخص شد که 3 نفر در صندلی عقب پژو 405 که احتمالا خانوم بودند به شدت دچار سوختگی شده و متاسفانه جان باختند.
و در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران با آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:17 است. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
صدای شهر. روز شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران بخیر. ساعت 8:55 است و از این لحظه به مدت 5 دقیقه از صدای شهر در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
ترافیک
همراهان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض میکنم ترافیک سنگینه. خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی، در ادامه از پل روشندلان تا میدان فردوسی. بزرگراه شهید صیاد شیرازی مسیر شمال به جنوب از خیابان شیخ صفی تا میدان سپاه و خیابان جانبازان مسیر شرق به غرب از مسیر باختر تا میدان سبلان و نهایتاً خیابان سپاه جنوب به شمال از چهارراه فخرآباد تا میدان سپاه هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. عزیزان همراه، امروز با موضوع وضعیت تردد خودروها و عابران پیاده در چهارراه گلوبندک در خدمت شما هستیم. منتظر تماسهای شما همچنان هستیم. 88-822-3001 به ما بگید از مشاهدات خودتون و مسائل و مشکلاتی که در چهارراه گلوبندک میبینید از نظر موتور سواران، عابران پیاده و به طور کلی مسائل و مشکلاتی که در اونجا وجود داره.
خب شنوندهای محترم، چهارراه گلوبندک هستیم و یک رفتارهای ترافیکی ام از خودروهای سواری، شخصی، اتوبوس، تاکسی، موتور، گاری دستی و هر آنچه که شما فکر بکنید در ترافیک یک منطقه میتونه موضر ایجاد کنه، ما اینجا به صورت یک کارگاه آموزشی میتونیم ببینیم. آقا غیر از اینه؟
نه خیلی درسته، بله کاملا صحیحه. اینجا یه ترافیکی هستش که واقعا نمیتونه آدم پیش بینی بکنه که تا چه حدی پیش میره و بعضی وقتا خیلی ترافیک خیلی سنگینی میشه. رفت آمد عابرین پیاده هستش، موتور سوارا هستش، حالا تاکسی هم که به جای خود و اتوبوس ها.
حالا دو تا سوال دارم خدمت شما. عابران غیر از پیاده رو تو این چهارراه گلوبندک کجاها نمیرن؟ تردد نمیکنن؟
والا الان سمت همین چهارراه گلوبندک که هستیم اکثرا عابرها تو خیابونا هستن، منتظر ماشین هستن یا مثلا منتظر سواری هستن که بیان رد بشن، سوار بشن و برن. به نظر من اگر همین ایستگاهای تاکسی رو که کنار خیابونا هست تو چهارراه هستش یه خورده ببرن بالاتر، حداقل امکان میشه که این ترافیک رو از لحاظ عابرین کنترل بکنیم.
حالا سوال دومم، ببخشید، موتورسیکلت ها از چه سمت و سوی تو این چهارراه گلوبندک رفت آمد میکنن؟ شمال، جنوب، شرق، غرب؟
والا برای موتورسیکلت ها که کلا میشه گفتش که از هر طرف رفت آمد میکنن، چه حالا از شرق باشه، از شمال باشه، از جنوب باشه، خلاف جهت هم حتی حرکت میکنن. خب این یک مقدار مشکله که مثلا
تو پیاده رو جایی برای ایستادن هست؟
معمولا حالا موتورسیکلت ها تو پیاده رو اکثرا پارک میکنن، حالا میرن دنبال کاراشون رو انجام میدن و برمیگردن. اگر که برای اینها یه پارکینگی چیزی تعبیه بشه واسه
کل چهارراه گلوبندک و منطقه بازار، خودش پارکینگی بخواد این ترافیک دیگه. دیگه ممنون سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
فیلم سینمایی نگاه می‌کردی ها؟
بله، گزارش همکارم آقای اسماعیلی رو شنیدید از وضعیت تردد خودروها و عابران پیاده در چهارراه گلوبندک، وضعیتی که به هر حال همونطور که عرض کردم خدمت شما نیاز به رسیدگی عاجل داره و مدت هاست که توی همین وضعیت هست. زیرگذری هم که ساخته شده هنوز به بهره برداری نرسیده و اینها همه وضعیتی رو اونجا به جهت ترافیکی به وجود آورده که واقعا دیدنی است، نه اینکه دیدنی که ببینیم و لذت ببریم از نظمی که اونجا وجود داره، اما وضعیتی که باید به طور خیلی سریع بهش رسیدگی بشه که از این حالت در بیاد. ما منتظر تماسی شما هستیم. 88-822-3001. و یک خبر، این که اگه مسافر مترو هستین با خبر باشید که ایستگاه مترو یغدسیه یکی از 12 ایستگاهی است که پیشرفت فیزیکی اونها بالای 90% بوده و در صف افتتاح‌های پیش رو قرار داره. عملیات عمرانی این ایستگاه که در خیابان موحد دانش نبش خیابان ندا قرار داره از سال 91 آغاز شده و پیش بینی میشه پس از افتتاح روزانه حداقل 14,000 مسافر از اون استفاده بکنن. بخش بعدی 9:55 دقیقه.
یه تونه خوشمزه تو پیک میکار.